که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
بله گرامی، باد دهه فجر انقلاب اسلامی ایران تبریک میگیم خدمت شما و آرزو میکنم که انشاءالله هر جا هستید در فعالیت‌هایی که در این روزها انجام میدید موفق و سربلند باشید. در ادامه بخش سوم برنامه ها از رادیو معارف در کنار شما هستیم. نقد و بررسی فیلم‌های دینی و مذهبی همینک در سینما معنا.
پاسخی هست که باید بیارم، چیزی که باید بدارم.
گراف عکس متحرک از قبلی آلم.
بنده امشب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل وانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از ده اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، آقایان و بانوان، همراهان خوب رادیو معارف و علاقمندان به برنامه سینما معنا و دوستداران فیلم‌های سینمایی معناگرا. خب این برنامه رو یک شنبه و پنج شنبه شب‌ها حوالی ساعت 23 تقدیم شما می‌کنیم. اگه خاطرتون باشه انتهای برنامه هفته گذشته عرض کردم که قراره این نوبت که خدمت شما باشیم که الان باشه درباره فیلم سینمایی لیلی با من است یک کمی با هم حرف بزنیم. از حالا دعوت می‌کنم تقریباً 20 دقیقه یه ذره کمتر یا بیشتر سینما معنا رو با همین فیلم سینمایی لطفاً همراه ما باشید. من رضا ملایی به اتفاق دوستانم خدمت شما هستیم. صدا بردار عزیزمون محمد آقای گلغندشتی، تهیه کننده و سردبیر محترم سرکار خانم نجاتی.
خلاصه فیلم لیلی با من است. ماجرای آقای صادق مشکینی با بازی پرویز پرستویی که فیلمبردار تلویزیون است و بسیار از جنگ و خط مقدم جنگ می‌ترسد، برای اینکه بتواند از صندوق تلویزیون وام بگیرد تا خانه نیمه ساختش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. صادق شبانه وصیت تنظیم می‌کند و فردا صبح به همراه آقای کمالی با بازی محمود عزیزی عازم منطقه می‌شود. صادق برای اینکه پایش به جبهه و منطقه جنگی و به خصوص خط مقدم نرسد، حوادث عجیب و غریبی رقم میزند، اما ناخواسته به خط مقدم میرسد.
با این حال من مطمئنم اگه حاج منصوری پی به اخلاصی که در وجود شماست میبرد، قضیه فرق میکرد.
اختیار داریم. ما کوچیک شما هستیم.
هیچ وقت روزی رو که با شما آشنا شدم یادم نمیره.
لیلی با من است یک فیلم سینمایی کمدی جنگی درباره جنگ ایران و عراق ساخته کمال تبریزی است و او این فیلم را در سال 1374 ساخته است. لیلی با من است نخستین فیلم دفاع مقدس است که در گونه کمدی ساخته شد و سوی بسیاری از منتقدان بهترین فیلم کمدی ایرانی با موضوع جنگ به شمار می آید.
اینم آقای مشکینی، همکار جدید واحد. از امروز در خدمتشون هستیم. ایشونم آقای کمالی هم دلاور واحد فیلم بردارا، بهترین تصویر بردار جبه و جبه.
در واقع این آقا بکتاش پیازداغش رو زیاد میکنه، اینطور هم نیست.
اینم مدرک چفیه یادگاری جبه هست. آقای کمالی هیچ وقتون از خودشون دور نمیکنن.
بله بله، قطعا پاشونم توی جبه آسیب دیده، درست میگم یا نه؟
بله دیگه، جبه رفتن این چیزارم داره دیگه.
بسیار خوب، خلاصه ای از فیلم سینمایی لیلی با من است که حالا در برنامه این نوبت با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد حسین سرانجام داستان نویس و منتقد فیلم و سینما میخواییم یه مقداری بیشتر دربارش بشنویم. آقا سلام علیکم، ارادتمند.
علیکم السلام، خیلی ممنونم و متشکرم که باز
خوش اومدید تا جای
سلامت بشید.
زنده باشیم. فیلم لیلی با من است، حالا یه توضیح مختصری الان دربارش پخش شد، ولی به نظرم درباره کلیاتش یه مقداری بیشتر میشه صحبت بکنیم. اصلا داستان، پیام اصلی فیلم چی بوده و احیانا حالا اگر کم کم وارد بشیم پیام‌های فرعی و اون وقت بریم برای اینکه نقد بکنیم این فیلم رو و ارتباطش رو به حوزه‌ای که ما داریم دربارش صحبت میکنیم.
فیلم لیلی با من هست، شاید مهمترین ویژگیش بچه طنزشه.
بله،
برای بعضی ها ممکنه این مسئله باشه که کارهای معناگرا دینی اینها با جنبه های خنده و طنز و شوخی و احیاناً با تمسخر و استهزا نمیخونه. این رو باید فکر میکنم امروز ما جواب بدیم و بهش بپردازیم. اینکه خب تمسخر و استهزا یه چیزه، طنز یه چیز دیگه است. اولا باید بین این دوتا فرق بگذاریم. طنز خوبه، طنز حتی ما بعضی از روایاتی داریم که پیامبر و امامان هم با مردم شوخی میکردن، یعنی اصل شوخی و طنز نه تنها ممنوع نیست بلکه در جاهایی حتی ممدوحه. بعضی از بزرگان وقتی که مثلا کسی میومده جلوشون، حالا ابهت مثلا اون عالم یا اون ولی خدا اون شخص رو میگرفته، یه حرکتی از خودشون نشون میدن که اون یخ رو بشکنن، دیوار رو بشکنن، پرده رو بردارن و صمیمیتی با مخاطب داشته باشن. خب این رو خوبه ما هم ازش استفاده کنیم، یعنی وقتی که میبینیم که سینمای طنز، آثار هنری طنز یا چیزایی که شاید هم نشه اسم طنز رو روش گذاشته، از نقده نمک دارن، ملیحن به اصطلاح. حالا بپردازیم به فیلم. فیلم ببینیم که تو این فیلم آقای کمال تبریزی تونسته این کار رو انجام بده، یعنی توی مرز طنز و اون ملیح بودن بمونه و وارد تمسخر و استهزا نشه. جنبه دیگه این که این فیلم مهمه بحث دفاع مقدسه، اینی که در زمینه جنگ و دفاع مقدس طنز رو چجوری وارد میکنید، یعنی باعث وهن رزمنده ها و خود نفس دفاع مقدس نشه، ما خود این صفت مقدس رو بیدلیل برای این جنگ و این دفاع به کار نمیبریم. برای ما واقعا یه بچه قداستی داره از حیث توصیه و امری که به امر جهاد و دفاع در اسلام اومده و بعد جنبه حیاتی که به خصوص این جنگ برای ما داشت، جایی که به تعبیر امام اینجا نبرد حق و باطله. وقتی نبرد حق و باطله تو هر زمینه‌ای میخواد باشه، ما حتی در زمینه اقتصادی هم الان میتونیم بگیم که وارد یک مرحله دفاع مقدس هستیم. هر جایی که نبرد حق و باطل باشه میتونیم این تعبیر مقدس رو براش به کار ببریم و امام به درستی بیان کردن که این جنگ جنگ حق و باطل بود، ما در این جنگ صدای حق رو، صدای اسلام رو به جهانیان رسوندیم. خب آقای تبریزی تو این زمینه شوخی کرد، اما نوک پیکان شوخی رو نه به سمت رزمنده ها بلکه به سمت کسی که گرفته که به تعبیری پرهیز داره از اینکه وارد سلک رزمنده ها بشه و نمیخواد اصلا به خط مقدم. شاید به این معنا بتونیم بگیم که آقای کمال تبریزی خیلی حتی عقبتر از خط قرمز وایساده، از یک جنبه استفاده کرده برای طنز که جنبه دینی اون در مسیر سیل و سلوک، در مسیر مثلا اون سفرهای عرفانی و اینها جنبه‌ای هست که ما در معمول داستانهای عرفانی و سیل و سلوکی داریم، اینی که بنده یه چیزی میخواد ولی خداوند چیز دیگری براش مقدر کرده. خود این شروع و کلیدواژه طنز تو تعریف کمدی و تو تعریف ژانرها و گونه‌های سینمایی که تعریف میکنن، میگن طنز اونجا یه اتفاق میفته که شما یک برنامه‌ای دارید و یه چیزی خلاف اون چیزی که شخصیت اصلی میخواد اتفاق میفته.
بله.
یعنی آقای تبریزی اومده از همین فرصت استفاده کرده برای اینکه پیوند ایجاد بکنه بین اون وجه دینی، معناگرایانه، حتی میتونیم بگیم عرفانی توی این فیلم و اون وجه طنز. این همون جاییه که طنز میتونه وارد عرفان بشه و اتفاقا توی پایان بندی فیلم میبینیم که اون مسیر عرفانی که برای شخصیت اصلی رقم میزنه واقعا به اون تحول شخصیت در مسیر تعالی و اون مسیر عرفانی هم منتهی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده همچنان همراه ما هستید، اگه نکته‌ای هم به نظرتون میرسه به 3553 بفرمایید. فیلم لیلی با من است با بازی آقای پرویز پرستویی، آقای محمود عزیزی و برخی بازیگران به نام دیگه. همراه ما باشید با حجت الاسلام و حسین دکتر سرانجام، منتقد فیلم و سینما و داستان نویس، همچنان با شما هستیم.
به نام خدا، فاطمه سلطانی هستم، نویسنده رمان و فیلمنامه و منتقد آثار نمایشی. فیلم لیلی با من است تلفیقی از ژانر کمدی و جنگیه و خب مطابق معمول فیلم‌های جنگی زنها حضور بسیار کمرنگی در فیلم دارن. تنها زنی که در این اثر نقش ایفا میکنه همسر صادقه که فقط در چند پلان کوتاه حضور داره و خب مطابق با یک کاراکتر ژانر کمدی شخصیت پردازی شده. به جز خانواده صادق که از همسر، دختر و پدر صادق تشکیل شده هم خانواده دیگه در فیلم حضور ندارن، ولی در همین خانواده و با سکانس های بسیار محدود هم میتونیم یک خانواده سنتی و امداد رسان رو ببینیم. حضور پدر صادق که با خانواده اون زندگی میکنه حس خوشایندی رو به مخاطب منتقل میکنه و خاطرات نوستالژی خانواده های سنتی رو زنده میکنه.
آقا شما اسم کمالیه؟
بله.
دنبال اون رفیق جوونه ده چی بود؟ صادق. دنبال اون میگردی؟
آره آره. خب
بهت بگم دیگه طاقت نداری، نمیتونه صبر کنه، صبر سر اومده.
خب حالا کجاست؟
رفت.
کجا رفت؟
پشت یه آمبولان شباب شد و رفت.
کدوم طرف؟
فکر میکنم رفت طرف خط.
رفت؟
باره؟ چرا جلوشو میگیری؟ نمیذاری بره؟ گناه داره با
والا به خود من جلوشو نگرفتم، خیلی عجله داره، ترمزش بریده.
حاجای سرانجام، اولین تجربه سینمای ایران با نگاه طنز به مفهوم دفاع مقدس رو میشه گفت فیلم لیلی با من است، یه جورایی درسته؟
آره، تجربه موفق، چون تجربه موفق. قبل از این هم آره. نمونه‌های دیگه
یعنی بله، فیلمی که تحول رو برای یه آدمی در واقع میخواد به تصویر بکشه که اتفاق میفته، حالا ایشون این ژانر رو انتخاب کرده، این مسیر رو براش انتخاب کرده، اون تحول درست شکل میگیره، یعنی سیر قصه تا برسه به اون نقطه اوج.
دقیقاً ما یک منحنی رو ترسیم میکنیم،
بله،
به عنوان منحنی تحول شخصیت.
درسته،
بعضی وقتا از این به عنوان سفر قهرمان هم یاد میکنیم.
بله،
تو این مسیر اون قهرمان وارد یک سفر ناخواسته میشه، این سفر معنویه بیشتر از اون که سفر مکانی و فیزیکی باشه. تو بعضی از فیلم ها این سفر جنبه مکانی و فیزیکی هم پیدا میکنه که خوب جنبه نمادینش رو تقویت میکنه. خب در اینجا ما همین رو داریم، یعنی شخصیت وارد یک سفری میشه، اول حالا ازش میخوان که این مسیر رو بره، زیر بار نمیره، بعد که همه درها بسته است ناچار میشه قدم در این مسیر بگذاره. تو این مسیر موانع مختلفی رو مواجه میشه باهاش که هر بار که میخواد حالا ازش موفق بشه یا فرار کنه یا سربلند بیرون بیاد به مشکلاتی برمیخوره و در نهایت یک آزمون نهایی وجود داره که تو اون آزمون نهایی با کمک یا امداد غیبی که بهش میرسه، اون سلاح، حالا تو بعضی از فیلم ها و سریال ها اینا یک سلاح جادویی در اختیارش قرار داده میشه، یک مرشدی میاد و یک راهنمایی اساسی بهش میکنه که اینو تا حالا کسی مثلا متوجه نبوده، با کمک اون امداد غیبی یا اون سلاح جادویی موفق میشه اون آزمون بزرگ رو پشت سر بگذاره و سربلند بیرون بیاد. تو اون مرحله است که این سفر این آدم، یعنی سفری که هم بعد فیزیکی پیدا کرده و هم بعد معنوی داره، برای این آدم به پایان میرسه و بر میگرده به دنیای عادی و حالا زندگی روزمره، ولی با یک بینش و بصیرت بالاتری که این آدم ارتقا پیدا کرده، دقیقا به معنای تعالی که ما توی ادیان دنبالش هستیم. تو این فیلم هم دقیقا همینطوره، یعنی این آقای صادق مشکینی وارد یک سفری میشه، نمیخواد بره، به زور دارن میبرنش. توی این مسیر هر بار که میخواد عقب نشینی بکنه راه برش بسته است و این ناخواسته هی جلوتر میره، هی جلوتر میره، تا جایی که به این التفات میرسه که به معنای واقعی کلمه توبه بکنه، اظهار عجز بکنه در مقابل خدای متعال، و اونجاست که خداوند حافظ این شخص میشه و اون رو به جایگاه امن و پیش خانوادش برمیگردونه.
خودتونم منم آدمم دیگه، یه ها که نمیشه من غرق میشم، شنا بلد نیستم، منو ننداز وسطا. این دفعه سالم برگردم، قول میدم، به خودت ازم قول میدم که دیگه اصلا اینطوری نشه.
خب ما تمام این مراحل رو میبینیم، از یک حالت بگیم با سبک پوشش غربی و حالا هنری در میاد، لباس بسیجی میپوشه، پلاک میندازه، چفیه میندازه، سر و صورتش اصلاح میشه و انگار اصلا آدم یه چیز دیگه از تو حموم در اومده، حالا این تعبیری که
درسته
مطرح میکنن. وقتی که میاد و میرسه به خط مقدم، در حالی که اونجاست که خطر رو خیلی شدید بیخ گوشش حس میکنه، وقتی که اون خمپاره میاد و اون ماشینی که باید باش برگرده آتش میگیره، اونجاست که دیگه پیش خدا به تعبیری
خلاص میشه،
آره لنگ و زمین میندازه. آه. دیگه و اظهار عجز میکنه. این مسیرها که براش اتفاق میفته، اون تحول شخصیت کامل میشه،
قطعات جورچین آروم آروم کنار هم میسازن اون شخصیت نوع
بله.
صادق مشکینی رو. هم قصه درسته و هم پرداخت، هم پرداخت و پردازش درستیه. برای که طولانی نشه این قسمت، با حاج آقای مقدسیان عزیز همراه میشیم. ایشون رو شما شنونده های دائمی برنامه میشناسین، مدرس حوزه و دانشگاهن و منتقد فیلم و سینما حجت الاسلام و المسلمین مقدسیان. گوش کنیم صداشون رو، برگردیم برای بخش پایانی با استاد سرانجام باشیم.
در ادامه جلسات گذشته که به بررسی دو مکتب واقع‌گرایی در سینما، یعنی رئالیسم اروپایی و رئالیسم هالیوودی پرداختیم، قصد دارم در این جلسه از نظرات موافق و مخالف فیلسوفان و نظریه پردازان پیرامون مکتب رئالیسم اروپایی صحبت کنم. در این جلسه از دو تن از موافقان این مکتب نام میبرم، رودلف آرنهایم و آندر بازن، منتقد و فیلسوف مشهور فرانسوی. آرنهایم در نوشته متعلق به اوائل دهه 1930 معتقد است که این نوع رئالیسم امکان تقلید مکانیکی از طبیعت رو فراهم میاره، به شکلی که در چشم عموم دیگر هیچ تمایزی میان اصل و بدل وجود نداره. این یک تعریف و مد هست از سوی آرنهایم برای این مکتب سینمایی. از آندر بازن هم که قبلا نام بردی، آندر بازن به عنوان منتقدی پرکار بیش از هر چیز به دفاعیاتش از رئالیسم سینمایی شهره است. برای بازن نکته اشتراک میان فیلمسازان متفاوتی همچون روبرت برسون، ویتوریو دسیکا، ژان رنووا، روبرتو روسولینی و حتی اورسن ولز، نکته مشترک همه اینها هیچ چیز نیست جز علاقه همه اینها برای به خدمت گرفتن سینما در برابر آن چیزی که به اعتقاد بازن ایمان راسخ به واقعیت بود. اعتبار و صحت یک فیلم نه از درون واقع نمایی اون، بلکه فراتر از دل این همانی میان تصاویر عکاسانه و موضوعش برمیاد. یه مقاله مشهوری داره بازن به نام رئالیسم هستی شناسانه تصویر عکاسانه. در اون مقاله شمای کلی از تاریخ هنر رو ترسیم میکنه و سینما را به مثابه تحقق کامل تمنای انسان برای بازنمای رئالیستی مد نظر قرار میده. بنابراین مأموریت سینما تحقق همین هدف بزرگ، یعنی واقع گرایی است.
به جرأت میشه گفت که اگه نگیم شیرین ترین، یکی از شیرین ترین ها، یکی از زیباترین فیلم های سینمایی کمدی در حوزه دفاع مقدس، فیلم لیلی با من است خواهد بود. حالا به نظرم با بقیه آثار تو این حوزه قیاسی بشه.
واقعیتش اینه که ارزیابی میزان طنز این کار با من نیست، یعنی من تخصصی نه توی طنز نویسی دارم نه ارزیابی.
چاکلی کلی رو عرض می‌کنم.
اونی که مد نظر من هست و فکر می‌کنم حالا شنوندگان رادیو معارف به این معنا از ما انتظار دارن، مثلا بیایم با دو سه تا فیلم سالهای اخیر درباره دفاع مقدس که جنبه طنز هم دارن، مثلا فکر فیلم زده گلوله
مثلا
که آقای مهدی هاشمی بازی کردن، بازیگر خیلی خوب و توانایی هستن، اون جنبه طنز رفتاری و اینهاش هم توش در آوردن، ولی وقتی نگاه میکنی این فیلم زده گلوله وجهه معنوی و معناگرایانه نداره. حتی اون انتهای فیلم تحول شخصیت اونجوری که باید اتفاق نمیفته، یه جورایی حالا به تعبیری نویسنده میگن نچسب شعاریه و حالا به تعبیری میگن کار در نیومده.
بله.
این تحول شخصی. خب در حالی که تو این فیلم لیلی با من است کاملا بر اساس همون سیر و سلوک عرفانی این مسیر چیده شده و جلو رفته. یا مثلا سریال زیرخاکی مشابه تلویزیونی که بخوایم مثال بزنیم با همین اتفاق، کسی که ناخواسته وارد منطقه جنگی میشه و درگیر میشه، خب شوخی ها و ویژگی های زبانی و اینها توش خیلی زیاده، رفتاری توش خیلی زیاده، ولی اون تحول شخصیت باز درش نیست،
یعنی چیزی تهش نیست.
آره، جنبه معناگرایانه یا اشارات معنایی یا چیزی که آدم بتونه به لحاظ نه شوخی و نه زمان زود گذر، بلکه به لحاظ روحی و روحانی یه جوری تأمین بکنه بخشی از نیازهای معنوی ما رو، در این فیلم ها وجود نداره.
متشکرم از شما شنونده‌های عزیز بزرگوار هم ممنونم که همراهی فرمودید تا این لحظه. نوبت بعدی که خدمتتون برسیم با فیلم سینمایی مریم مقدس با شما خواهیم بود. امیدوارم تماشا بکنید اگر ندیدید تا حالا، و بعد که خدمت شما رسیدیم دربارش بیشتر با هم صحبت بکنیم. مریم مقدس، برنامه آینده سینما معنا. خدا نگهدار.
سینما معنا.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت را می دیدم. حرکات و سکاناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد تقی آل هاشم از علمای آذربایجان شرقی، مؤلف آثار دینی و پدر شهید محمد علی آل هاشم، امام جمعه پیشین تبریز. قسمت دوم. مدرسه طالبیه یکی از مدارس معروف دینی در تبریز است. این مدرسه در بازار و در کنار مسجد جامع این شهر واقع شده و به نام بانی آن میرزا طالب، پسر اسحاق خان، از رجال دوره صفویه نامگذاری شده است. علما و مراجع بزرگی از جمله مرحوم آیت الله سید ابوالحسن انگجی، شهید مهراب آیت الله، سید محمد علی قاضی طباطبایی و مرحوم علامه محمد تقی جعفری در این مدرسه تحصیل و تدریس کردند. سید محمد تقی آل هاشم پس از مدتی تحصیل در مدرسه حسن پادشاه تبریز تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل علوم دینی به مدرسه طالبیه برود. او از خاطره آن دوران میگوید:
بنده اول مدرسه حسن پادشاه میدان صاحب الامر بودم. روز گرال گذاشتم، سه نفر بودیم، یکی به نام آقای فقیه میرزا سلیمان فقیه و یکی آقای میرزا محمد رازه. اون اولی اهل هشترود بود، دوم اهل اصفهان بود، اهل صوفیان بود، ببخشید اهل صوفیان بود. قرار گذاشتم که شب بریم مدرسه طالبیه. وضعیت هم اینطور نبود، مثلا هرچی در مدرسه یه رفیق داشتن با اون صحبت میکردن، میرفتم یه منزل میگرفتند و مینشستند و درس میخواندند و بعد درس مشغول میشدند. قرار شد که من شب ساعت 11 وسایلم را یه جمع جور کنم. چند تا کتاب داشتم، رختخواب داشتم و چراغ داشتم و اینطور وسایل. برم اونا هم بعد از من بیام مدرسه طالبیه. من رفتم منتظر شدم ایشان نیامدن. بازار هم همه سیاه به اصطلاح تاریک بود و چراغ نبود، گذرسی بود، مثلا گاه صدا میزد چی میاد فلان. من رفتم مدرسه طالبیه، ایشان نیامدن. بعد صبح شد، آمدم گفتم شما چرا نیامدن؟ گفتن استخاره کردیم. خب نیامد، لذا ما نیامدیم. لذا اونا ماندن مدرسه حسن بادشاه، من ماندم مدرسه طالبیه.
در حوزه های علمیه استاد جایگاهی رفیع دارد. او هم معلم است، هم راهنمای حرکت در مسیر تعالی و کمال. سید محمد تقی آل هاشم در مدت تحصیل در مدرسه علمیه از محضر استادانی نامدار بهره برد. استادانی مانند مرحوم آیت الله سید مهدی انگجی که از مفاخر عالمان معاصر آذربایجان به شمار می رود.
بعد از آن چه مقدمات را تمام کردیم و مشغول لمعتین شدیم و مثل سایر طلاب با هم می رفتیم منزل مرحوم آیت الله سید مهدا انجزی رحمت الله تعالی علیه و می رفتیم منزل آیت الله شهاد شیخ جعفر شیخ الائمه، البته اوائلی به اصطلافی بود، می رفتیم منزل آیت الله سید اسماعیل سید سجادی، می رفتیم منزل آیت الله سید ابراهیم دروازه‌ای، می رفتیم منزل آیت الله شیخ صادق مدرس شتربانی و افراد دیگری بود که از علما اساتید می رفت درس اونها. و مرحوم آیت الله انجزی سید مهدا انجزی خیلی لمعتن را صریح و روشن بیان می کردن. و مرحوم آیت الله آقای سید ابراهیم دروازه‌ای خیلی خوش بیان بودند و لمعتن. اون وقت بزرگان لمعتن می گفتند، فقط در تبریز آیت الله العظمه آقای شهیده مرحوم رسال مکاسب کفایه می فرمودند. ما بقی علمای دیگر با اینکه جان مجتهد بودند لمعه می گفتند، فقه می گفتند.
مرحوم آیت الله حاج شیخ صادق مدرس فقیهی عارف و از استادان به نام علوم دینی در مدارس علمیه آذربایجان به شمار می رود. استادی که سید محمد تقی از او بهره فراوان علمی و معنوی برده است. آیت الله سید محمد تقی آل هاشم و خاطره ای از مرحوم آیت الله حاج شیخ صادق مدرس.
اون وقت که ما درس می خوندیم اکثراً آیت الله شیخ صادق مدرس، ایشان مرد عارف بودند و فقیه بودند و متدین بود، همه ایشان متدین بودند، کرامات ایشان زیاد بود. وقتی که به قبرستان می رفت مثلا هم سوره می خوند خیلی دیر می آمد، می گفتی که من با مردگان صحبت می کردم، ایشان به من چنین گفتند چنان گفتند. حتی یادم هست که یک روز من رفتم خدمت ایشان که خیلی به اصطلاح ایشان استخاره خوب هم می کردن، سه به اصطلاح پاچت آوردن گذاشت میان قرآن، فرمود این می خواد برد تهران، برد یا نرد. یکی استخاره کرد و نوشت، البته نامه توی پاچت بود، پاچت هم میگذاشتی میان قرآن و مطالب را روی پاچت مینوشت چی؟ این میخواد مثلا تهران، میخواد بره تهران، این میخواد معامله کند، شریک باشد، خوب است، بد است. وقتی ایشان رفتم من خدمت ایشان نزدیک شدم، استخاره هم به ما تعلیم کنید، یاد بدید، شاید از ما هم سوال کنند. فرمود نمیتونید. عرض کردم آقا شاید لازم باشد. فرمود این دعا را بخوانید، من بگم که از به از کجا شروع کنید؟ من عرض کردم شما از کجا دانستید که اون میخواد برد تهران؟ فرمود من از آیه مدین استفاده کردم، چون مدین پایتخت اون روز بود و اون مدین را من تطبیق کردم با تهران که پایتخت ما هست، لذا گفتم که میخواد بره تهران و مطلب هم همینطور بود. عرض کردم آجا گلم اینجا